سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه می شنوید که سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch برخی تخطیهای قوای خاص امنیت ملی افغانستان را جرایم جنگی خوانده است. گزارش هم داریم در مورد این که صبح امروز در نتیجه آتش سوزی در داخل یک ریل در پاکستان بیش از 70 تن کشته شدند. در نیمه دوم برنامه یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشته است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. شورای امنیت ملی افغانستان به پاسخ گزارش Human Rights Watch گفت آنها همه ادعا در گزارش را بررسی می کنند. کار بالای 24 پروژه برای مدیریت خوب آب در زون غرب ادامه دارد. کره شمالی دو راکت را آزمایش کرده است. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آنها همه ادعا در مورد تخطی نیروهای امنیتی افغان در گزارش سازمان ملل دیدبان حقوق بشر را ارزیابی میکنند. پیش از این دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش امروز گفته بود که نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغانستان به خاطر به کشتار غیر نظامیان، ناپدید شدن جبری، حملات هوایی بدون تفکیک و دیگر برخوردهای فراقانونی مرتکب شدند. اما کبیر اقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، امروز در پیام به رادیو آزادی گفته بعضی از این ادعا نادرست بوده و آنها در مورد آن تحقیق میکنند و افزود
گزارش بعضی از حقایق هم رونما ساخته و دارای بعضی از معلومات با اشتباه هم میباشد. ما همه این موارد مطالعه و ارزیابی میکنیم و جواب مفصل از او را ارائه خواهد کردیم.
این گزارش یافته های بین سالهای 2017 الی 2019 میلادی است که بر اساس مصاحبه با قربانیان و شاهدان عینی در ولایت های مختلف افغانستان نشر شده است. دیدبان حقوق بشر گفته که در این مدت 14 قضیه را بررسی کردند. کار اعمار 24 پروژه بند آب، سربندها، کانالهای آبرسانی و سیستم آبیاری در ولایت غرب افغانستان ادامه دارد. هزینه این پروژه ها به ارزش 1.3 میلیون افغانی را بانک جهانی میپردازد. نجیب الله جیوانی، رئیس پروژه های حوزه دریای هریرود و مرغاب، این را به رادیو آزادی گفته افزود این پروژه ها در ولایت فرا و بادغیس و سایر ولایت حوزه غرب عملی می شوند. او در مورد پروژه های ایراد گفت
200 میلیون افغانی من پروژه های چک دم مرحله اول بوده که در سطح زون است که 43 میلیون افغانی شامل هرات میشه. پروژه های گبیونی ما هم در حدود 63 میلیون افغانی بوده که این مستقیما به شوراها تحویل داده شده، یعنی که از او جمله 10 تا در هرات بوده که ارزش 12 میلیون دستمزد اینا بوده.
او ابراز امیدواری میکند که با بهره برداری این پروژه ها در بخش مدیریت آب گام های مهمی برداشته خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حالی که هزاران معترض ضد حکومت در پاکستان مظاهرات را در اسلام آباد راه اندازی کردند، مقام های پاکستانی تدابیر امنیتی در پایتخت را شدت بخشیدند. معترضان خواهان بر کناری حکومت عمران خان شدند. مولانا فضل الرحمن، رهبر بزرگترین حزب تندرو اسلامی جمعیت علمای اسلام پاکستان، مظاهرات امروز را سازماندهی کرده است. او مدعی است که حکومت عمران خان توسط اردو به طور غیرقانونی در انتخابات سال 2018 میلادی به قدرت رسیده است. آنها می خواهند که صدر اعظم عمران خان استعفا دهد. مقام‌های ژاپن و کره جنوبی گفتند کره شمالی دو راکت را به سوی بحیره شرق پرتاب کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که کره شمالی با وجود مذاکرات برای حل مسئله هسته‌ای این کشور با واشنگتن، آزمایشات سلاح هسته‌ای خود را اثر گرفته است. دریستیزوال نیروهای مسلح کره شمالی امروز در اعلامیه گفته که پرتاب‌های نامعلوم از ولایت پینگیانگ در مرکز این کشور صورت گرفته است. مقام های ژاپن گفتند این راکت ها ظاهراً راکت های بالستیک بوده است. و وزارت دفاع امریکا. دیروز نخستین تصاویر ویدیویی حمله بر مخفیگاه ابوبکر البغدادی رهبر تندرو دولت اسلامی یا داعش را منتشر کرد. جنرال فرانک میکنزی فرمانده قوای مرکزی امریکا در این زمینه به خبرنگاران گفت پس از ورود نیروهای امریکایی به مخفیگاه ابوبکر البغدادی برای دستگیریش رهبر داعش خود را منفجر کرده و کشت. جنرال میکنزی اضافه کرد دو کودک در جریان انفجار انتحاری ابوبکر البغدادی کشته شدند. پیشتر گفته شده بود که در این انفجار 3 کودک کشته شده است. اکنون سر میزنیم به پاریس، پایتخت فرانسه، جایی که به تازگی میزبان یک نمایشگاه خیلی جالب بود. مدل ها و طراحان لباس های ساخته شده از چاکلیت به تن کرده بودند. تجلیل از 25 سال روز نمایش لباس چاکلیت در پاریس قلب فرانسه برگزار شد تا لباس های ساخته شده از چاکلیت را به نمایش بگذارند. این نمایش تا 3 ماه نوامبر ادامه می‌یابد و 500 اشتراک کننده دارد و از چاکلیت های 20 کشور استفاده شده است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch برخی تخطیهای قوای خاص امنیت ملی افغانستان را جرایم جنگی خوانده است. سازمان حقوق بشر افغانستان در این مورد میگوید
گزارش یقیناً تنها دیدبان حقوق بشر در این مورد نگرانی نداره، خود مردم افغانستان نگرانی داره و حتی ما و جامعه مدنی همیشه در این مورد سر دولت صدا کردیم که هویتی باید امین روحایی که شبانه عملیت میکنه یا بمبارد میکنه این را باید به ولس تعریف بکنه.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد میشنوید.
اصلا حکومت افغانستان نمیشناسه، والیه را نمیشناسه و از اونا هیچ هدایت نمیگیرن.
وضعیت پناهجویان خارجی در افغانستان چگونه است؟
متاسفانه که ما قانون پناهندگی نداریم و این قانون از وزارت مهاجرین به وزارت محترم عدلیه 5 سال قبل فرستاده بود.
تعدادی از باشندگان شهر مزار شریف میگویند
جرایم در مرکز شهر خیلی زیاد شده، موتورسیکل سوار دست دارن، از خانم‌ها دزدی میکنن، دیگر تاکسی وانا تا یک جای آدرس گرفته میبرن و سرش را جور میکنن.
در نیمه دوم برنامه یونسف برای کودکان آماده نشر است و در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
ما دوست خورخنده زیاد داشتم و دوستم داشتم که همیشه خیرم به دوستم برسه. متاسفانه خودم ضرر کردم. اینطور رقم ضرر رسانده که باز خودم پس اثر پشیمانم شدیم. چرا قف دست من امک نداره؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch که در نیویورک مستقر است میگوید قطعات خاص امنیت ملی افغانستان در تخطی از حقوق بشر دست دارند. در گزارش Human Rights Watch که امروز نشر شد، نیروهای خاص امنیت ملی افغانستان به دست داشتن در محاکم صحرایی برخوردهای فراقانونی و حملات هوایی متهم شدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید این گزارش را بررسی میکند، بعد به آن پاسخ خواهد داد. جاوید حسن زاده جزئیات بیشتر را از کابل گزارش میدهد.
دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا قوانین جنگ را به صورت جدی نقض کرده و در برخی موارد تا حد جنایت جنگی عمل کرده است. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد، خواستار انحلال شبه نظامیان افغان تحت حمایت سازمان سیا شده است. پتریشیا گاسمن مسئول بخش آسیا این سازمان گفته که در میان سالهای 2017 و 2019 14 مورد مربوط به این نیروها را بررسی کرده است.
دو سال پیش زمانی که من در مورد بمباردمان هوایی تحقیق می‌کردم و در پیوند به این مسئله با شماری از مردم صحبت کرده بودم، یک کسی آمد و از یک رویداد بسیار غمناک برایم قصه کرد. از آن زمان من به این پی بردم که بمباردمان هوایی زیاد صورت گرفته و مردم از این ناحیه بسیار آسیب دیدند، تا جایی که راه گریز از نزد بسیارشان گم شده بود. قسمی که ما در گزارش هم نوشته‌ایم، این فرد برایم گفت که نظامیان نیم شب آمدند و بر چند نفر شلیک کردند و چند تن دیگر را هم با خود بردند، اما برای ما نگفتند که این افراد را چرا به مرگ زدند.
در گزارش واحدهای به نام 01, 02, 03, 04 و نیروهای تهاجمی کمپاین خست که به گونه آشکار در چارچوب اداره امنیت ملی افغانستان فعالیت دارند، اما در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که مدیریت این نیروها به دست اداره اطلاعات مرکزی امریکا است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تیموتی بارید سخنگوی سیا در واکنش به گزارش دیدبان حقوق بشر گفته است که این سازمان مطابق قانون سیستم نظارت بشری عملیات می کند. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که این گزارش را به دست آورده و آن را بررسی می کند. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در پیام صوتی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته است که در این گزارش اشتباهی وجود دارد.
ما گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر را به دست آوردیم. در مواردی که در این گزارش ذکر شده با موقع آن اقدامات شده و مواقف واضح ما گرفتیم. همچنان کارهای اصلاحی در این موارد جریان داره. گزارش بعضی از حقایق هم رو نما ساخته و دارای بعضی از معلومات با اشتباه هم می باشه. ما همه این موارد مطالعه و ارزیابی می کنیم و جواب مفصل از او را ارائه خواهد کردیم.
این که حکومت افغانستان صلاحیت منحل کردن این نیروها را دارد یا نه، باری آرس کارشناس نظامی در این مورد می گوید:
حکومت افغانستان به تنهایی نمیتواند این تشکیلات را منحل کند. این گونه مسائل را حکومت افغانستان و امریکا باید مشترکاً ارزیابی کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند.
این بار نخست نیست که دیدبان حقوق بشر در این مورد ابراز نگرانی میکند، بلکه پیش از این شماری از سازمان‌ها در افغانستان نیز اظهار نگرانی کردند.
شنیدید که سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود گفته است که نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغانستان که تحت حمایت اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA فعالیت دارند، کشتار غیر نظامیان، ناپدید شدنهای جبری، حملات هوایی بدون تفکیک و بسایر برخوردهای فراقانونی مرتکب شدند. جاوید حسنزاده در این مورد با عتیق الله امرخیل کارشناس نظامی افغان مصاحبه کرده، نخست نظرش را در مورد این گزارش پرسیده است.
تا جایی که ما با مردم عوام که با ما ارتباط میشینن میگن که 01 از 02 از 03 از اینا را CIA رهبری میکنه، اینا اصلا حکومت افغانستان نمیشناسه، والیا را نمیشناسه، با از اونا هیچ هدایت نمیگیرن. اینا فقط هدایتش از اون CIA هدایت میگیرن و با امر CIA اینا فعالیت انجام میده و اینا در خانه مردم میزن، تلاشی میکنن یا مردم به میکشن یا بر هر صورت دیگه. به این خاطر مردم راستی هم از دست از این نیروها بسیار به تنگ آمدن. حتی با والی های ولایت های که تماس بگیری که در یک خانه همیتی از ظلم استداشته میگن این نیروها تا تقومندی ما نیست.
پس به نظر شما اینجا حاکمیت دولت زیر سوال نمیره؟
در افتنگینه که در ننگرهار و در جلال‌آباد برکخانه داخل شده بودن، واضح است که ما با والی تماس گرفتم که نمی مردم هم بیگناه برده و مالایش هم ایواناتش هم برشان کسته و گفتالا این قصد خومنده ما نیست. پس معلوم است که مردم در دولت میگه که خیلی افغانستان یک کشوری اشغال شده است که تحت خومنده ایسا است یا سیعی است دیگه. واضح که برای مردم از این متنفر میشه، از دولت متنفر میشه.
خب پس به نظر شما رای حل چی است؟ چگونه میشه از این مشکلات جلوگیری کرد؟
رای حل یگانه رای اینمی است که هیچ نیروی افغانستان تحت کماندی امریکا نباشه، تحت کماندی CIA نباشه. خود افغان ها میتانه، دولتش میفهمه، اردویش میفهمه، قطعاتش میفهمه، اگر ملیشه را نگاه میکنه، اگر پلیس منتقوی را نگاه میکنه، اگر اردو را نگاه میکنه، خود افغان ها تحت کماندی خود داشته باشه، تحت امر افغان باشه. وقتی تحت امری خارجی شد، اینا خب از افغان نیستن دیگه، نباید خارجی شدن دیگه.
مصاحبه همکارم جاوید حسنزاده را با عتیق الله امرخیل کارشناس نظامی افغان از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بنابر عدم موجودیت قانون پناهندگی آنها نمیتوانند به مشکلات پناهجویان خارجی در این کشور رسیدگی کنند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر عمدتاً کمیساری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد به مشکلات این پناهجویان رسیدگی میکند. اخیراً یک پناهجو ایرانی در افغانستان به دلیل عدم رسیدگی به تقاضایش دست به اعتصاب غذایی زده است و در حال حاضر صدها تن از کشورهای مختلف در افغانستان درخواست پناهندگی کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم آرزو قیاسی از کابل میشنوید.
افغانستان با آنکه کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ژنو در مورد پذیرش پناهجویان را امضا کرده، اما هنوز هم در خصوص رسیدگی به مشکلات پناهجویان هیچ قانونی تصویب نکرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با وجود که صدها پناهجوی خارجی عمدتاً پاکستانی و ایرانی در افغانستان حضور دارند، اما این کشور هیچ قانونی ندارد که بر اساس آن به مشکلات این پناهجویان رسیدگی کند. عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که در حال حاضر موضوع پناهجویان خارجی در افغانستان از طریق کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان پیگیری می شود.
متاسفانه که ما قانون پناهندگی نداریم و این قانون وزارت مهاجرین به وزارت محترم عدلیه 5 سال قبل فرستاده بود، ولی مسئولیت کلی متوجه یونسیار می شه. به اونا به چه ترتیب زمینه اقامت مساعد می کنن؟ فعلا وزارت مهاجرین هیچ گونه اقدامی کرده نمیتونه، چون قانونی که مربوط وزارت ما هست و مربوط تمام پناهندگان میشه، او قانون فعلا در افغانستان جنبه عملی نداره.
آقای انصاری از وزارت عدلیه میخواهد تا هر چیز و تر طرح قانون تابعیت و پناهندگی را جهت تایید به شورای ملی بفرستد. اما ریاست سخنگوی وزارت عدلیه میگوید که طرح قانون تابعیت و پناهندگی از سوی این وزارت تکمیل شده و به زودی برای تصویب آن اقدام میشود. اخیرا یک پناهجو ایرانی در افغانستان به هدف رسیدگی به خواستهایش دست به اعتصاب غذایی زده است. هماین زارعان خانه رسیدگی به خواستهایش است.
مشکلاتی که دارم نبود سرپناه، نبود اعتبار برای اسناد و مدارکی که دفتر و سازمان ملل خودش در اختیار پناهنده میگذاره، تضمینی که شما امنیت شغلی، امنیت زندگی و جانی داشته باشن، سازمان حمایتی نمیکنه. بله، من امروز چهارم اعتصاب غذام هست.
نادر فرهاد سخنگوی دفتر کمیساری عالی پناهندگان در افغانستان به رادیو آزادی گفت که با مشکلات تمامی پناهندگان در افغانستان به شمول آقای زارعان طبق برنامه این اداره رسیدگی می شود.
اداره یونیچیار با این دسته از مردم همکاری داشته، با کسانی که در پناهجویان و پناهندگانی که در افغانستان درخواست پناهندگی دادن کمک میکنیم. کمک های ما شامل مساعدت های نقدی است، مساعدت هایی است که اینا دسترسی به سرپناه داشته باشند، در بخش آموزش پرورش دسترسی داشته باشند.
بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین افغانستان 821 پناهجوی خارجی در این کشور هستند، اما کمیساری عالی پناهندگان در افغانستان میگوید که حدود 420 تن بیشتر پاکستانی، ایرانی و تاجیکستانی در این کشور حضور دارند. آنها عمدتاً به دلیل برخوردهای سیاسی، مسائل امنیتی و مذهبی از کشورهایشان به افغانستان آمدند و بیشتر آنها خواستار پناهندگی به کشورهای سیومی هستند. تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در سال 2018 میلادی حدود 3000 مورد بیماری سرطان سینه را ثبت کرده، اما آمار واقعی شاید دو برابر بیشتر از این باشد. این وزارت در روز آغاز کمپاین مبارزه با سرطان سینه هشدار داد که در صورت عدم جلوگیری این بیماری تا 10 سال آینده 50% افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
سرطان به دشمن خاموش شهرت دارد. مادری که تکیه گاه سه فرزندش است، شب و روز با این بیماری دست و پنجه نرم می کند.
سه اولاد دارم. شوهرم سالها پیش فوت شده. خودم هستم. اقتصادی خوبی نداشتم که پیش دکتر بروم. خرچ اولادم را کاکایش می دهد. او خودش نیز اولاد دارد.
پس از دو سال دکتران بیماری آسیه را سرطان پستان تشخیص دادند و او را برای درمان به کابل فرستادند. می گوید در آغاز نمی دانست که به چنین بیماری مبتلا شده، زیرا او نه درد حس می کرد و نه تغییری در پستان خودش می دید.
تنها فکر می کردم یک بخار است. در آغاز کم کم چرک داشت. پس آن پیش دکتر رفتم، گفت که باید برای درمان کابل بروی. حالا آمدم که خدا مهربان است، عملیات شوم، جور شوم، کودکانم کسی ندارند که جمعشان کند.
حالا وزارت صحت هشدار می دهد که ممکن است شمار افراد مبتلا به انواع سرطان در افغانستان تا 50% افزایش یابد. در حال حاضر 30 تا 40 هزار تن در افغانستان به گونه های مختلف سرطان مبتلا هستند که بر بنیاد یافته های وزارت صحت تنها در سال 2018 میلادی جان خود را به دلیل مبتلا بودن به همین بیماری از دست دادند. 1700 نفر آنها را زنان تشکیل می دادند که بیماری سرطان سینه داشتند. این وزارت روز پنجشنبه کمپاین یک ماهه آگهی‌دهی و مبارزه با بیماری سرطان سینه را راه اندازی کرد. سید حبیب اروال مسئول بخش کنترل امراض غیر سری وزارت صحت عامه:
برای جلوگیری از این بیماری از سوی جامعه جهانی متاسفانه توجه چندانی نشده است. کار بسیار نیاز است. حکومت، سکتور خصوصی و تاجران باید در این زمینه هم صدا شوند.
فقر، نبود مراکز تشخیص، عدم دسترسی لازم به خدمات صحی و آگهی شهروندان را این وزارت از عوامل اصلی افزایش این بیماری می‌خواند. شهیره شهزاده، سفیر بنیاد کریم آقاخان، در روز آغاز کمپاین مبارزه با این بیماری گفت که وزارت صحت را برای جلوگیری از افزایش بیماری سرطان پستان همکاری می‌کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
افزایش جرایم جنایی و گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول در داخل شهر مزار شریف ساکنان این شهر را نسبت به مسئولیت جانیشان نگران ساخته است. قمندانی امنیه بلخ می گوید در ارتکاب جرایم در شهر مزار شریف زنان نیز نقش عمده دارند. عامر امنیت ولایت بلخ ادعا کرده است که برای کاهش جرایم جنایی و تامین امنیت بهتر باشندگان بلخ آنها کمپاین مبارزه با جرایم را آغاز کردند. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیب زی از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
ساکنان مزار شریف از افزایش جرایم جنایی در این شهر نگران هستند، اما پلیس بلخ از آغاز کمپاین کاهش جرایم جنایی در مزار شریف خبر می‌دهد. باشندگان شهر مزار شریف شکایت دارند که افزایش حضور افراد مسلح موتورسایکل سوار، دزدی‌های مسلحانه و سرقت وسایل نقلیه آنان را نسبت به تامین مسئولیت جانیشان نگران ساخته است. ساکنان شهر مزار شریف می‌گویند که زنان نیز در انجام چنین جرایم دخیل هستند. باشندگان بلخ خواهان اقدامات جدی پلیس در راستای دستگیری مسنونین جرایم و کاهش میزان جرایم جنایی در شهر مزار شریف هستند. دو تن از باشندگان مزار شریف در رابطه میگویند:
اسم ما پرویز محمدی است. جرایم در مرکز شهر خیلی زیاد شده. موتورسیکل سوار دست دارن یا در داخل بازار که میگردن، در بین خانما از خانما دزدی میکنن. دیگر تاکسی وانا تا یک جای آدرس گرفته میبرن و یک سرش را جور میکنن.
احمد هستم، باشنده شهر مزار شریف. قتل، دزدی، سرقت جاش شد، پلیس جلوش باید بگیره. اینو اکثرا مردم میکشن، موبایلشون دزدی میکنن. پلیس هنوز عکس العمل نشان نداده، باید جلوگیری کنن.
هرچند ساکنان مزار شریف از عملکرد پلیس در برابر مجرمین شکایت دارند، اما پلیس بلخ میگوید که کمپاین مبارزه با جرایم و کاهش جرایم جنایی در شهر مزار شریف را آغاز کرده است. قماندانی امنیه بلخ میگوید که در طی یک هفته گذشته ده ها مظنون جرایم جنایی در شهر مزار شریف بازداشت شدند و همچنان صدها اراده وسایل نقلیه و موتورسایکل بدون اسناد از این شهر جمع‌آوری شده است. عبدالرزاق قادری عامل امنیت قماندانی امنی بلخ میگوید که دوسیه های افراد مزنون به سارانولی بلخ فرستاده شده است که تعداد از زنان نیز به انجام جرایم مختلف در آن مزنون شناخته شدند. با گفته آقای قادری که زنان اکثرا به اتهام جرایم خرید و فروش اسلحه و دزدی های مسلحانه دستگیر شدند. قادری افسود
در حدود 480 درصد موتورسایکل فاقد اسناد از داخل شهر جمع‌آوری کرده و همچنان در حدود 38 نفر از متخلفین، مجرمین متکرر، کسایی که در روی جاده دست به دست برد می‌زدند، مال و اموال و دارایی مردم را به چپاول می‌بردند، ما اینا را بازداشت کردیم. در حدود بالاتر از 100 میل سلاح کمری هم ما از نزد یک تو اشخاص به دست آوردیم. 3 نفر خانم‌ها هم با 1 میل تفنگچه کمری دستگیر شده.
عامر امنیت بلخ میگوید که پلیس این ولایت با گشت و گذار وسایل نقلیه بدون اسناد و موتورسایکل های دو نفره در شهر مزار شریف ممانعت وضع کرده است تا باشد از این طریق میزان فعالیت های غیر قانونی و جرایم جنایی در این شهر کاهش یابد. مجیب حبیب سی، رادیو آزادی، مزار شریف.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نتیجه آتش سوزی در داخل یک ریل در پاکستان صبح امروز بیش از 70 تن کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود این آتش سوزی در اثر انفجار بالون گاز در داخل یک کابین این ریل رخ داده است. ساعت بعد از این حادثه هنوز هم کارمندان اطفایه برای خاموش ساختن حریق در منطقه رحیم یارخان با عمله نجات در همکاری با نیروهای امنیتی پاکستان برای نجات مردم تلاش داشتند. زرغونه منگ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
حداقل 70 تن در اثر آتش سوزی در داخل یک ریل حامل زائرین در پاکستان کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند. این آتش سوزی در اثر انفجار بالون گاز در آشپزخانه این ریل رخ داده است. شماره از افراد از اثر جراحات جان دادند که در جریان بیرون انداختن خود از ریل برداشتند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در تلویزیون‌ها حریق شدید را در 3 واگن این ریل نشان می‌دهد که از وحشت حکم فرما میان مسافران این ریل حکایت می‌کند. حادثه صبح وقت امروز در منطقه رحیم یارخان در ایالت پنجاب رخ داد. شماره از مسافران این ریل که زیارت کنندگان بودند که برای شرکت در مراسم مذهبی سالانه سفر می کردند با استفاده از بالون گاز برای خود صبحانه می پختند که حادثه رخ داد. اکثر مسافران در پاکستان در سفرهای طولانی ریل با خود غذای آماده می برند ولی بردن بالون های گاز منع است. علی نواز یک مقام اداره خطوط آهن پاکستان گفته است کارمندان اطفایه برای خاموش ساختن حریق به طور عاجل به منطقه رحیم یارخان رسیدند و عملیات نجات در همکاری با نیروهای امنیتی برای نجات مردم شتافتند. یاسمین رشید وزیر صحت ایالت پنجاب با آژانس خبری فرانسه گفت بر اساس معلوماتی که به آنها رسیده است 73 تن در این حادثه کشته شده و 43 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات بعض قربانیان که خودشان را حین حادثه از ریل بیرون انداختند از اثر جراحات برداشته در سرهایشان درگذشتند. زخمی ها به شفاخانه ها در شهر بهاولپور و دیگر جاها در منطقه رحیم یارخان منتقل شدند و مقامات صحی می گویند شماره از قربانیان قابل شناسایی نیستند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در صفحه توییترش نوشته است که از این تراژدی عمیقاً اثر است. با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز همدردی نموده و برای صحتیابی زخمی ها دعا می کند. صدراعظم عمران خان همچنان دستور تحقیقات مکمل در مورد این حادثه را داده است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید.
azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه هم آماده نشر است که شنیدن آن را فراموش نکنید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 بعد از ظهر آل توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم مقیم نایب ارائه می کند.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آنها همه ادعا در مورد تخطی نیروهای امنیتی افغان در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر را ارزیابی میکنند. پیش از این دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش امروز خود گفته که نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغانستان با کشتار غیر نظامیان، ناپدید شدن های جبری، حملات هوایی بدون تفکیک و دیگر برخوردهای فراقانونی مرتکب شدند. کار اعمار 24 پروژه بند آب، سربندها، کانالهای آبرسانی و سیستم آبیاری در ولایات غرب افغانستان ادامه دارد. هزینه این پروژه ها به ارزش 1.3 میلیون افغانی را بانک جهانی می پردازد. در حالی که هزاران معترض ضد حکومت در پاکستان مظاهرات را در اسلام آباد راه اندازی کردند، مقام های پاکستانی تدابیر امنیتی را در پایتخت شدت بخشیدند. مقام های ژاپن و کوریای جنوبی گفتند کوریای شمالی دو راکت را به سوی بحیره شرق پرتاب کرده. به این ترتیب به نظر می رسد که کوریای شمالی با وجود مذاکرات برای حل مسئله هسته‌ای این کشور با واشنگتن، آزمایشات سلاح هسته‌ای خود را اثر گرفته است. وزارت دفاع آمریکا دیروز نخستین تصاویر ویدیویی حمله بر مخفیگاه ابوبکر البغدادی، رهبر گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را منتشر کرد. جنرال فرانک میکنزی، فرمانده قوای مرکزی امریکا، در این زمینه به خبرنگاران گفته است. و پاریس پایتخت فرانسه به تازگی میزبان یک نمایش خیلی جالب بود. مدل ها و طراحان لباس های ساخته شده از چاکلیت به تن کرده بودند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را نصرت پارسا از کابل گزارش میده.
آینه روز ورزش.
مسابقات گزینشی رگبی تیم ملی جوانان 19 سال به پایان رسید. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 8 تیم اشتراک کرده بودند که بیشتر آنها تیم‌های مکاتب کابل بودند. در این مسابقات تیم لیسه غلام حیدر کابل مقام اول و لیسه حبیبی مقام دوم را آسان خود کرد. پیمان میگوید در این مسابقه 15 چهره برتر برای تیم ملی رگبی جوانان 19 سال انتخاب خواهند شد. در ادامه دور هشتم بازی‌های هندبال ساحلی، تیم کابل و هدایت به مقام پیروزی رسیدند. مجیب قاریزاده، مسئول بخش رسانه‌های ریاست تربیت بدنی افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این بازی‌ها تیم هدایت تیم اردو را شکست داد و همچنان تیم کابل مغلوب تیم استقلال شد. قاریزاده میگوید در این مسابقات حدود 100 بازیکن در 6 تیم به مسابقه پرداختند. این مسابقات 6 روز دوام خواهد کرد و از میان آنها 14 تن به تیم نوجوانان و 14 تن دیگر به تیم ملی جذب خواهند شد. بازی سوم مسابقات کرکت بیستاوره میان تیم‌های ملی استرالیا و سریلانکا فردا آغاز خواهد شد. در بازی اول تیم استرالیا سریلانکا را در 34 دو شد و در بازی دوم با 9 ویکت شکست داد. این بازی بیستاوره به میزبانی استرالیا برگزار می‌شود.
شما صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. شما همچنان می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها و مطالب تحلیلی را از طریق وبسایت این رادیو www.azadiradio.org یا .com هم ببینید، بشنوید و تعقیب بکنید. حال توجه کنید به برنامه یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام،
اخیراً اداره یونیسف هشدار داد که رژیم غذایی نامناسب صحت اطفال را در سراسر جهان و افغانستان به خطر مواجه می سازد. فقر، حوادث طبیعی و غذای نامناسب سبب ایجاد رژیم غذایی غیر صحی می شوند. قرار سروی که در سال 2018 میلادی از سوی سازمان یونیسف صورت گرفته است، از هر 3 طفل زیر 5 سال یک طفل مصاب به سوء تغذیه می باشد. در افغانستان از هر 10 طفل زیر 5 سال 4 طفل از رشد باز می ماند. گزارش یونیسف در مورد وضعیت اطفال جهان در سال 2019 میلادی می رساند که در سراسر جهان 149 میلیون طفل زیر 5 سال از رشد باز مانده و یا نسبت به سنشان کمتر رشد یافتند. از هر 3 طفل بین سنین 6 ماه الا 2 ساله تقریبا 2 طفل با غذای مناسبی که در رشد سریع جسم و دماغشان کمک کند تغذیه نمی شوند. این امر آنها را در معرض خطر انکشاف ضعیف دماغ، آموزش ضعیف، سیستم معافیتی ضعیف و افزایش شیوع امراض قرار داده و در بعض موارد سبب مرگ آنان می شود. در افغانستان وضعیت تغذیه بیشتر از این قابل نگرانی می باشد. هر سال 2 میلیون طفل زیر 5 سال از سوی تغذیه حاد متاثر می شوند که از این میان 600 هزار تن آنان مصاب به شدیدترین نوع تغذیه ناکافی گردیده که نسبت به اطفال همسن و سالشان 11 مرتبه بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند. با گفته مسئولان دفتر یونیسف، تأثیر رژیم غذایی نامناسب در نسل‌های متعدد باقی می‌ماند. اطفال بازمانده از رشد در مکتب ضعیف بوده و احتمالاً با سایر مشکلات صحی نیز مواجه می‌شوند. کمخونی در دختران نوجوان ظرفیت فیزیکی و ذهنی آنان را کاهش داده و آینده آنان را تهدید می‌نماید. مادران مصاب به سوء تغذیه یا کمخونی دارای اطفال ضعیف‌تر می‌باشد که در برابر مشکل بازماندن از رشد بیشتر آسیب پذیر می باشند. سوء تغذیه نوع بیماری به شمار می آید که به علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی بروز می کند. به گفته دکتران، سوء تغذیه بیماری جدی و خطرناک است که در آن بدن دچار کمبود مواد مغذی مورد نیاز می شود. اطفالی که به سوء تغذیه دچار می شوند باید به مرکز صحی آورده شده تا تحت مراقبت صحی قرار داشته باشند. در این بخش برنامه حرف‌های تنیچند از مادران را می‌شنویم که اطفال مصاب به سوء تغذیه‌شان را به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل آوردند.
می شما نامتان بگید؟
زرفشان از بغلان. طفلک در روز در بغلان بستر بود، اونجا باز فایده نکد. در اونجا رخصت داد در روز بستر، باز اونجا که جور نشد دایجا آوردیم. گفتن که سوء تغذیه است، اونجا که دوا دادن شیر دادن فایده نکد، اینجا آوردیم مال خوبتر است.
ولی ایشیران میخورد، کل چیز صحیح است، جسامت و چیزش مقصد وزن کم داره، آرام نمیشه. یکان دفعه بیخی زیاد نارام است، در اونجا خب بیخی هیچ آرام نباشه و روز اینجا خب یک ساعت دو نیم ساعت شو خواه میکنه. امشب بیخی دیگه به تکلیف زیاد که بود مرا.
گلناز طفلای مزدگانه ایست، یکیش ضعیف است، یکش ضعیف است، یکش خوب است، صحتمند است. اینجا آوردم سوی تغذی گرفتم. شیرم زیاد است، اشتیا نداره، ولی که پیدا شد مریض بود. دو ماه سردی داشت. هرچی دوا گرفتیم خوب نشد. باز بعد از دو ماه خوب شد، این حالی با سوی تغذی گرفت، اشتیا نداره، شیر نمیخوره.
چقدر وقت بعد که مریض بود، سوی تغذی بود، باز پیش دکتر آوردی؟
امو اولا بردیم، به ماینام دوا گرفتیم، به ماینام گرفتیم، خوب نمیشد هیچ. نارام است، به اندازه نارام نیست، بعد وقتا زیاد نارامی میکنه، خوشیر نمیخوره، من خودم به عذاب هستم، خوشیر نمیخوره، ضعیف مانده.
خب، آلا برشان چی دادن ایجا؟
ایجا شیر میتن، دوام میتن، پیچکاری.
دکتر چی میگن؟ خوب میشه؟
خوب میشه میگه.
نام تو بگه؟
دیشب خانه امرای کی بستر استی؟
امروز نه ساعت کم.
چقدر وقت میشه؟
15 روز شد اینجا آمدنم، 22 روز شد دیگه از تخار حرکت کردیم. یک دم هم دیگه رقم ناجور شد، دخترم برام زنگ زد، مادر گفت بچه‌م ناجور شده. گفتم ببر بچه‌م در دکتر که گفت کمی اشتیا است. اما طفلکش که پیدا شده بود از بعد از این اونم که پیدا شده بود بازی چند روز پیشترش هم تو کم اشتیا بود.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی دهی بیشتر خانواده ها از مریضی سوء تغذیه صحبت داریم با دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. در مورد سوی تغذیه اگه معلومات بتین که چه نوع یک مریضی است و چند نوع سوی تغذیه وجود داره؟
سوی تغذیه اگر خلاصه بگم یکی از امراض است که از سبب قلت مواد غذایی به خصوص پروتئین و انرژی به وجود میاد که سه شکل عمده شما میتونیم نام بگیریم که یکی شکل کاشرکور است، یکی شکل مرسموس و شکل دیگه هم شکل مکس یا مشترک است که کاشرکور به شکل اودیماتوز یا سوی تغذیه با پوندیدگی میگن و شکل مرسموس شکل سوی تغذیه با ذوب شدن انساج تحت جلدی به شمول عضلات که در این شکل طفل تو پوست استخوان دیده میشه و شکل سیمش مکس هر دو شکل یعنی مخلوط هر دو شکل که بالا قسمت صدر و بطن دیده میشه که عضلات و نسج تحت جلدی زایه شده و پوست طفل تو پوست استخوان است و پایه طفل دیده میشه که پوندیده میباشه. هر دو شکلش بسیار مهم است و هر دو شکلش کشنده است و هر مرض عادی میتونه پیش از یا مثل تعاون عمل کنه و اینا را زودتر از بین ببره به خاطر از اینکه مقاومت زی طفلا ضعیف است. ما اینجا مریضایی که با سوی تغذیه شدید توأم با امراض زمیموی و متممه میاین اول ما مرض زمیمویش تداوی میکنیم در پالویز و برشان شیرای مخصوص سوی تغذیه که برشان شروع میشه و بعد از اینکه مرضش تداوی شد به زودترین فرصتی ناوزن گرفته میرن و اکثرا 3 الا 4 هفته پیش ما میمانن و در 3-4 هفته اونمو وزن تقریبا 85% وزن متوقع خود میگیرن و بعد از او باز با هدایت مشخص و به سلام و تعلیمات سی به والدین و به خصوص مادر که چه قسم از تکرار سوی تغذیه جلوگیری کنن و از کدام غذاها به چه مقدار چی وقت استفاده کنن این همی معلومات برشان داده میشه و باز طفل رسخت میشه. ما سوی تغذیه از نظر اسباب میتونیم به دو کتگوری کلان تقسیم کنیم که یکی ابتدایی و یکی تالیش. تالیش به این مانا که اصلا یک مرض دیگه هست که مانع جذب مواد غذایی میشه و بالاخره طفل میره به طرف سوی تغذیه و در شکل ابتداییش اصلا طفل صحیح و سالم است ولی مواد غذایی کافی وجود نداره که به طفل بتن و طفل نره به سوی تغذیه یعنی از سبب قلت مواد غذایی با اینا میرن به سوی تغذیه که دیگه باز ما میتونیم بگویم که دلایل مختلف است مثلا یکی خو غربت است که والدین نمیتونن که مواد طرف ضرورت عضویت طفل برش تهیه بکنن ولی در حالتی که دیگه تو هم تصادف میشه که اصلا همه چیز موجود است ولی والدین نمیفهم مادر نمیفهم که چه قسم از مواد غذایی استفاده کنه در کدام وقت از کدام مواد غذایی به چه مقدار به طفل خود بده از او خاطر است که از عدم دانش کافی و حتی بعض اوقات از سبب عدم مراعات حفظ الصحه که ما تو خلاصه بگویم میشه که طفل به طرف سوی تغذیه بره.
یک تعداد فامیلا است طفلایشان به تو لاغر هستن و میگن که جسامتش همین رقم است. این طور اطفال هم به سوی تغذیه دچار میباشن؟
ما بر هر سن وزن مشخص داریم. طور مثال یک فرمول داریم که یه اطفال که زیر سن 5 سال هستن. ما یک فرمول داریم که مثلا سن ضرب 2 جمع 8. امو وزن متوقع یک طفل است. طور مثال برتان گفتم ممکن یک طفل که مثلا 5 سال است باید 18 کیلو وزن داشته باشه اگه این طفل 15 کیلو وزن داره این طفل سوی تغذیه هست ولی شدید نیست ما از نظر شدت سوی تغذیه را به 3 کاتگوری تقسیم کردیم سوی تغذیه خفیف متوسط و شدید سوی تغذیه خفیف اکثر مردم افغانستان اطفال افغانستان محسوب هستند یعنی وزن متوقع نرمال خود ندارن و در متوسط هم تقریبا ما گفتم میتونم که حدود 30% این مقدار طفلا مصاب سوی تغذیه متوسط هستن ولی سوی تغذیه شدید یک پرابلم کلان است که او زیر 50% وزن متوقع خود داره یعنی یک طفل که باید 15 کیلو وزن میداشت 7.5 کیلو وزن هم نداره اینی طفل است که توجه بیشتر کار داره و این شکل وخیم سوی تغذیه است که باید توجه شوه و در غیر از این طفلا تهدید به مرگ هستن بسیار خوب است که طفلا از نظر صحی یک چکاپ شون
در آخر کوتاه اگر بگوین که کدام راه ها را بر خانواده ها مشوره میتین که انجام بدن تا اطفالشان به سوی تغذیه دچار نشن، چون افغانستان خب میفهمین مردم اکثریت فقیر است، با مو زندگی بخور نمیری که داره، از کدام راه ها استفاده کنه که اطفالشان سوی تغذیه نشن؟
من خلاصه 5 نقطه را میگم. اول بسیار مهم است که فاصله بین ولادت ها مد نظر گرفته شود. یک، به خاطر از اینکه بعضی اوقات مثلا یک طفل هنوز 6 ماه نشده، طفل دیگه در بطن مادر هست. اگر این طفل تغذیه میکنه، یعنی به شیر خود مادر هم ضعیف میشه، و اگر تغذیه نمیکنه او طفل رفت به طرف سوی تغذیه، طفل که در دنیا آمده. اگر تغذیه میکنه نیخ، این طفل هم سوی تغذیه میه، خودش هم میره به طرف سوی تغذیه، و او طفل که در داخل بطنش هست و هم میره به اصطلاح به سوی تغذیه داخل رحمی بردان بگیم. گپ دوم، با تولد شدن طفل با اولین دقایق شیر مادر باید شروع شود. به خاطر این شیر بسیار مهم است، به نام کلسترول میگیم، یا ما شما او را فله میگیم، که یک شیر غنی از مواد مغذی و مواد معافیتی است که اکثر طفل در مقابل امو انتانات عادی که طفل در نوزادی تهدید میکنه این مقاومت میده. 3، دوام دادن شیر مادر به شکل خالص الی 6 ماه و شروع کردن تغذیه زمیموی بعد از 6 ماه و ادامه شیر مادر تا 2 سال، تطبیق واکسین به وقت زمانش، و مراد کردن حفظ الصحه. اینمی پنج پوینت بسیار مهم است که اگر والدین مد نظر بگیرن، شما مطمئن باشین که اول طفلشان مریض نمیشه، باز دومم به سوی تغذیه مصاب نخواهد شد.
خیلی ممنون دکتر.
تشکر از شما.
دکتر نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد سوی تغذیه و راه های جلوگیری از مصاب شدن اطفال به سوی تغذیه صحبت میکرد. با امید روزی که هیچ طفل در افغانستان از مریضی سوی تغذیه رنج نبرد، برنامه این هفته حقوق طفل را اختتام میبخشیم. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چطور می توانیم دوست و مونس خوب انتخاب کنیم؟ آیا در زندگیتان دوست و رفیقی دارید که برایتان زیاد عزیز باشد؟ دوست خوب چه نقشی بر زندگی دارد؟ و چرا برخی ها دوست خوب پیدا نمی توانند؟ در این برنامه در مورد همین موضوع حرف می زنیم که چطور می توانیم دوست و همدم خوب داشته باشیم و دوستان نااهل سبب چه مشکلات می شود؟ بر علاوه گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان جامعه شناس افغان را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و نخست گزارش را در رابطه با موضوع از تهیه کننده برنامه مهریه انوری مشنوید.
شنونده های گرامی، بدون شک عوامل مختلفی در ساختن شخصیت انسان مؤثر هستند که از مهمترین آنها مسئله همنشینی و دوستی و معاشرت است. بناً انتخاب دوست یکی از مسائل است که هر فرد باید به آن توجه خاصی داشته باشد، زیرا شخصیت هر فرد را می توان با انتخاب دوستش شناخت. از همه مهمتر، انسان در تمام عمر به دوست و یار و یاور خوب ضرورت دارد که از عدم نداشتن دوست احساس تنهایی و تأثیر می کند. دوست خوب کسی است که در سختی ها و گرفتاری ها یاریت می رساند. هنگامی که دیگران رهایت می کنند، او در کنار تو باشد. ولی گاهی هم با داشتن دوست هرزه و فاسد زندگیشان دچار مشکل و شکست شده است. خانم راهله باشنده شهر کابل می گوید در انتخاب دوست و رفیق خود سخت اشتباه کرده است که حتی دیگر نمی خواهد در زندگی دوست و یا خارخنده‌ای داشته باشد.
یکی از دوستایم دایم با پول 500 اسکان فکر میکنه با غابت تشویش و جگرخونی و خوشی با تشویش شید چه ایچ فکر نمیکنه. این آن خورخانده وقتم است که از صنف دوسی ما کتش دوست بودم، بسیار دوستش داشتم، فکر میکنم که خوار کلانم است یا خود، ولی تا روز شد که بسیار صدمه ازش دیدم. برش حتی کالا میخریدم، بوت میخریدم، سات میخریدم، چادر میخریدم از این پول شخص پیسه خود دیگه میفتم خیر خورخانده ایم است. حتی روز سرم ناجوری کرد که یک کس دیگه بود از خودش، او را به شوهرم گفت که این دوست خانمت است، از خود از سرمه بار کرد. با شوهرم فامید میفهمه که زن ما خونت نیست، فامیدک خبر شدم کتش خط برید کردیم تا حال نروی ما دیده نرویش دیدیم.
باید گفت چی بسا انسانهایی که با داشتن دوست خوب در زندگی موفقیت‌های خوب مادی و معنوی را کسب کردند. دوستان علاوه بر این که در زندگی مایه لذت و شادی و خوشبختی هستند، پله های پیشرفت و موفقیت آدمی نیز هستند. بر این اساس دوستی نیاز روحی و معنوی انسان است و خداوند آن را عبادت به شمار آورده و پاداش به دست آوردن هر دوستی را درجه در بهشت قرار داده است. محمد صابر کارمند یکی از مؤسسات خصوصی که به گفته خودش در انتخاب دوست و همنشین دقیق است، اینکه دوستانش چی نقش در زندگی او دارد میگوید.
انتخاب دوست در زندگی یکی از عناصر مهم و کلیدی به شمار میره. شخصا خودم دوست زیاد نداشتیم اما دوست کم داشتیم و دوستای مؤثر داشتیم که در زندگی ما نقش مثبت ایفا کردن، در مشکلات با ما همدست شدن و دو قسمت ما را یوری کردن. میخواستم که یک شرکت ایجاد کنم و دو شرکت طبعا آدم از مشوره های فامیل و دوستا مستفید میشد. یکی از دوستان دیگه قسمت چیه همکاری معنوی بودم مادی بوده که ما کرده که ما تانستیم ممو شرکت را ایجاد کنیم و امروز ماشاءالله الحمدلله تا جای رسیده، تقریبا رو به اتمام است. یک دستاورد بزرگ است به ما. اشخاص و افراد باید کسایی را انتخاب کنند، دوستای خود که به او بتونه کنار بیایه و در کارهای مفید و مؤثر و مثبت اونا راهنمایی کنه، نه که خدای نخواسته اونا را بر بیراه بکشونه. طبعا یکی از نشانهایی که دوستی معتاد است امروز، یکی از دلایل شمی است که یک دوست نه چندان خوب در کنار و افراد بوده و اونا را به بیراه کشانده.
بعضی افراد برای خود دوستی را بر نمی گزینند و در زندگی تنهایی را بر دوستی با مردم ترجیح می دهند. این عده مردم گاه نیز بر خود می بالند که دوست ندارند. برعکس این افراد، عده دیگر هستند که عمل دوستی را یک سرگرمی تلقی می کنند و بدون حساب و کتاب، به آن که میان دوستانشان جهت واحد و هدف مشترک باشد، به انتخاب دوست می پردازند. هر دو روش خطا است. نه درست است که انسان به حساب و کتاب دوست برگزیند و نه رواست که تنها و بریده از مردم به سر برد، زیرا عزلت و تنهایی حالت حیوانی است و کنارگیری انسان از همنوان خود به دور از اصول اسلام است. لیلا ما باشنده قلعه وکیل می گوید که دوست و همراز در طول عمرش زیاد داشته است، مگر دستش به اصطلاح نمک ندارد و دوستیش ماندگار باقی نمی ماند و از اکثر دوستان ضربه دیده است.
ما دوست زیاد داشتم، دوست خورخنده زیاد داشتم و دوستم داشتم که همیشه خیرم به دوستم برسه، ولی خب دیگه متاسفانه که من پس اثر خودم ضرر کردم. اینطور رقم ضرر رسانده که باز خودم پس اثر پشیمانم شدیم. چرا قف دست من نمک نداره؟ چرا مثلا امی خوبی مرا درک نکرد؟ که تو دوست صمیمی تو فکر میکنی که میگی دیگه از خور مادر کده بر ما پیش است. باز متاسفانه که بازمو پشت سر تو چا میکنه. یکی از دوستای ما بود که ما بسیار او را دوستم داشتم، ولی ایتی یک رقم ضررش با ما رسید. شو کساب پیش شد و حتی سرد ما در شفاخانه رسید.
دوستی بدون گذشت تحقق نمی‌یابد و در دوستی باید هر دو طرف گذشت داشته باشد. دوست آن نیست که فقط دست بگیر یا تنها دست بده داشته باشد. احسان الله کارمند یکی از ارگان‌های دولتی به این عقیده است که در دوستی هم باید مانند سایر اعمال ما حد اوسط را در نظر بگیریم.
دوستی باید محبت آمیز باشه، باید راز خود به زو بگی، ایت نباشی دوستای نباش که راز خود برش بگی او راز پخش کنه برای دیگه کس. انسان فقط یک دوست داره، به مو دوست یا دیگه دوست داره باید راز پیش خود افشا نکنه. دوست خوب و زیرک و دانا باشه، نه که ما را بزنه، تحصیل یافته باشه، گپ ما را درک کنه که ما چیم، سخن ما را بفهمه که ما چی میگیم. یک دوست باید انتخاب کنه که از او یک چیزی باید بیاموزی، نه که چیزای خوب باید بیاموزی، نه چیزای بد. تمام راز خانه خود باید به دوست خود نگویی، چرا که یک روز میشه او دشمن ما شود.
شنیدن برنامه آشیانه را به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
شنونده های عزیز، در باره دوست و همراز و رفیق نظر عده ای از مردم عام را داریم که با هم میشنویم.
دکتر شریفی باشنده کابل، ما میخواییم یک دوست موقت یک دوست داشته باشیم که همیشه همکار ما باشه، ما با بگپای ما همیشه گوش بتن و هم نصیحت میکنیم، نصیحت ما رو بشنون، ما دیگر کوشش کنیم خوبی های زیاد بر ما کنن، تا وقتی که یک نفر پیسه دوستش باشه، وقتی که نداشته باشه دشمنش شد.
ما لیل ما با هدیستم یک تن از کارمندان وزارت سرحدات. وقتی که یک شخص دیگر را بر خود دوست میگیره، باید اول اخلاق از او را ببینه، رفتارش، گفتارش، صادق باشه، راستگو باشه، سر از او آدم اعتماد کنه، بعدا او را دوست بگیره.
دوستان گرامی، که چطور می توانیم دوست خوب پیدا کنیم؟ دوست خوب یا بد در زندگی ما چه تأثیر دارد؟ در رابطه با این موضوع مصاحبه ای را که همکارم مهری انوری با استاد جامعه شناس افغان پوهاند محمد ابراهیم حقبال انجام داده است می شنویم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چه قسم میتونیم که ما دوست خوب انتخاب کنیم؟
دانشمندان میگه که هر چیز قابل شناخت است، ولی ممکن شناخت انسان ابعاد مختلف برای خود داره. از این خاطر ما نمیتونیم که آنن قضاوت کنیم. به هر صورت ما میتونیم که دوست را از روی کردارها و گفتارهایش، از محیط فامیلش، از محیط درسیش و از محیط در مجموع کار و امورش که اجتماع است، او را مورد ارزیابی قرار بدیم. میتونیم با اون مسائل ای را درک کرده بتانیم. و از این خاطر در قرآن عظیم‌الشان هم بیشتر 49 بار افلا تعقلون و افلا تفکرون آمده که شما از عقل کار بگیرین، از تفکر کار بگیرین و دفعتن فیصله نکنین.
نقش دوست در زندگی چقدر مهم است؟
یکی از دانشمندان میگه کسی که دوست نداره فقیرترین موجودات زمین است. موجودیت دوست در زندگی یک اصل است که هیچ وقت از او انکار نمیشه. انسان یک موجود است که طبیعتاً انسان محتاج است یکی با دیگر، و انسان موجودی است که در جامعه اگر با دیگر تساند و همکاری نداشته باشه، با تنهایی خود هیچ چیزی نیست. ولی ایران باید قبول کنیم که ما نمیتونیم خود سر کس تحمیل کنیم.
همچنان داشتن یک دوست در جامعه بالای انسان، بالای اجتماع چی تأثیر داره؟
انسانایی که دوست دارن در جامعه طبعا پرستیژ از او بلند میباشن. هر کس سر از او قضاوت میکنه که انسان نیک است که دوستای زیاد داره، دوستای با شخصیت و با شرف و با وجدان داره. او حیثیت انسان را، دوست انسان میتونه به اصطلاح عوام که تا آسمان بلند ببره.
چطور میتونیم دوست نااهل به اهل یا به دوست خوب تبدیل کنیم؟
بله، اول خو یک مسئله است که باید دوست نااهل نداشته باشیم، و اگر فرزنا کسی است که نااهل است ولی از جمله اقارب و دوست است، او را باید که تزو از نگاه تعلیمی و تربیتی بسیار کار کنیم. در قدم اول کسانی که از دین مبین اسلام آگاهی دارند، برای از اون نظریات را ارائه کنیم، از قرآن و از احادیث و از شخصیت های بزرگ. با این اساس باز ما میتونیم که اونو انسان بد را به انسان نیک تبدیل کنیم. یعنی ما میتونیم با منطق عالی خود و با استفاده از کلام های انسان های با شخصیت و عالمی که در طول تاریخ دیر شده، با استفاده از کلام اونا ما میتونیم که انسان بد را به انسان نیک تبدیل کنیم.
سلامت باشید.
شنونده های عزیز، و گفته نماند مقوله مشهور است که میگویند دوست آینه دوست است. پس با دوستان خوب زندگی را پررنگتر بسازیم و به ارزش آن پی ببریم. به همین امیدواری برنامه خانوادگی آشیانه به اتمام میرسد. شاد و موفق باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دارد.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.